نمیشه یک تصمیم و یک تحلیل خیلی راحتی ارائه داد از این موضوع و باید بریم به سمت بومی، محصولات بومی.
به نظر میرسه این حالت خب حالتیست که انتخاب این بد و بدتر هست در واقع، چون وابستگی حالا حتی در تعالیم دینی و شرعیمون هم هست. شما اسرار خودتون رو در اختیار نزدیکترین دوستانتون هم قرار ندید، چه رسد به این که حالا یک کشوری که حالا یه دوست تجاری هست که مبتنی بر منافعشون تصمیم گیری های انجام میده. و قطعا باید این ملاحظات انجام بشه و ما تواناییش رو در کشور داریم که به سمت تکنولوژی های این چنینی حرکت بکنیم، هم از نظر هوش و استعداد جوانهامون این استعداد رو داریم، هم از نظر در واقع اون زیرساخت هایی که باید وجود داشته باشه در این زمینه ما میتوانیم این کارها رو انجام بدیم. فقط باید اون خودباوری و در واقع اتکاب نیروهای داخلی وجود داشته باشه و یک برنامه زمانبندی شده مشخصی در زمینه این تکنولوژی های حساس ما داشته باشیم که به اون سمت رو حرکت کنیم، همونطور که در بحث هسته‌ای بحثای در واقع موشکی و دفاعی از خودمون تونستیم کار رو انجام بدیم، قطعا در این زمینه هم میتوانیم این اقدام رو انجام بدیم.
آیا تو به عنوان سوال آخر، این که ما قانون داریم در مورد این که اگر محصولی داخلیش وجود داره حداقل دولت، شرکت‌های دولتی، حاکمیتی نباید نمونه خارجیش رو بخرن؟
بله.
چجوری؟ آیا الزام اجرایی شدن وجود نداره؟ و خب چرا این اتفاق نمیفته اگر ما به تولید کننده خیلی این نوید رو بدیم که بالاخره اگر محصولش قابل رقابت باشه میخرن ازش؟ این نوید وقتی داده نمیشه یا اجرا نمیشه در عمل، تولید کننده داخلی شاید نمیره به سمت و سوی این که محصول مناسبی رو تولید بکنه. تو بعضی از صنایع، البته خودروسازی، با وجود اینکه کیفیتش معمولا پایینه، اما این انحصار و این شرایط بالاخره فعالیت انحصاری داخلی ها وجود داره، اما تو صنایع دیگه خیلی اینطور نیست.
درست فرمایید. خب اینها میگم یه بخشایش حالا یا زیرساخت‌های قانونیش وجود نداره، بعضی از موارد هم هست که در واقع مقفول میمونه، بعضی از مصوبات در این زمینه همینطور که اشاره فرمودید روی محصولات مصرفی اینطور موارد هست. در مواردی هم که نوعا سازمان بازرسی و یا اون بخش نظارتی مجلس
اصل 90
در واقع موارد این چنینی رو که در واقع در بحث بودجه ها نظارت میکنن و در بحث اختصاص بودجه ها نظارت میکنن، اون بخش ها در واقع نظارت هایی رو دارن، توصیه هایی در زمینه انجام میدن، ولی بعضی از موارد هم هست که گزارشات لازم در این زمینه ارائه نمیشه متاسفانه، و یا اون افرادی که در واقع تولید کننده هستند اطلاع ندارن از این که میتوانند مراجعاتی داشته باشند به مراجع قانونی مربوطه و حمایت‌هایی رو در این زمینه جلب بکنن که اگر تخلفی از اون موارد وجود داره حمایت بشه. ولی در واقع در چارچوب حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرائم و مسائل از این دست میتونه دستگاه قضایی در این زمینه نقش خودش رو ایفا بکنه و اگر مراجعاتی در این زمینه داشته باشن حتما ترتیب اثر داده خواهد شد.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنم.
متشکرم دکتر،
زنده باشید. تشکر میکنم و خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما رو شنیدید با دکتر جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور. آقای دکتر نوریخان، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، چون من میخوام حتما درباره اون بحثی که داریم با آقای نامی صحبت کنم.
بله، برخی از این محصولات داخلی اگر مورد بیمهری قرار میگیرن بعضن به این دلیل عنوان میشه که از کیفیت لازم برخوردار نیستند، که خب از یه طرف باید تولید کنندگان داخلی برن به سمت اینکه کیفیت خودشون ارتقا بدن، از یه طرف نقش مؤسسات استانداردسازی هم اینجا پررنگ میشه. الان یکی از چالش هایی که چین در تقابل با آمریکا باش مواجه هست اینه که در تعامل با مؤسسات استانداردسازی در حوزه فناوری اطلاعات با تحریم مواجه شده و به این ترتیب شاید سخت باشه براش که بتونه استانداردهای لازم رو در تدوینش مشارکت بکنه و از اون استانداردها بتونه تبعیت بکنه تا بتونه محصولات خودش رو در اروپا و آمریکا به فروش برسونه. و عدم تعامل مناسب ما با سازمان‌های جهانی استانداردسازی و اینکه ما نمیتونیم خیلی نقشی تو اونها بازی بکنیم، این یکی از نکاتی است که موجب میشه تا بعضن گفته بشه که محصولات داخلی کیفیت لازم رو ندارن، چون استانداردها رو بهش نمیرسن. و برخی اوقات هم درسته، برخی اوقات مشکل این تعامله و مشکل اینه که بالاخره بازار جهانی رو چون ما هدف قرار ندادیم، از اون طرف این ویژگی ها رو در محصولاتمون ندیدیم و رعایت نکردیم.
بله، اجازه بدید که صحبت آقای نامی رو هم بشنویم با توجه به اینکه داشتیم گفتگومون رو ادامه میدادیم که ارتباط تلفنی برقرار شد. اینکه به واقع چرا چینی ها عمدتاً توجهشون به سخت افزارهای پیشرفته هست و حالا کمتر توجه میکنن به نرم افزارا، هرچند که وجود داره و خوبه که حالا در این باره آقای نامی هم ما رو مطلع کنن. در خدمت شما هستم.
عرضم بزرگ یکی برمیگرده به خود ماهیت استراتژی رشد کشور چین تا قبل از سال 2015 که برنامه ساخت چین 2025 شروع بشه. تا قبل از اون نیروی انسانی ارزون قیمت، با انرژی ارزون قیمت، با ساخت کارخونه‌ها، با معافیت مالیاتی در اختیار کمپانی‌های چند ملیتی قرار میده چین، تا اونها بیان اونجا شروع کنن به تولید کردن با توجه به این پارامترها که هزینه تولیدشون بیاد پایین و خط تولید ها عملا دانش تولید سخت افزاری وارد چین شد. این فضایی که چین یعنی به این شکل شد که سخت افزار چین سریع‌تر رشد کرد. تا قبل از برنامه ساخت چین 2025 که از سال 2015 تصویب شد، وقتی اون برنامه رو ما آنالیز میکنیم میبینیم که نقش فناوری اطلاعات، نقش برنامه، نقش هوش مصنوعی و تکنولوژی های جدید که بر پایه زیرساخت نیست، به شدت داره توش سرمایه گذاری میشه و داره تو این زمینه هم رشد میکنه. یکی از فضاهایی که من احساس میکنم که چین تا الان عقب مونده اینه که اکوسیستم ها و کسب و کارهای جهانی رو بتونه شکل بده. مثلا ما توی فضای ارتباطی خودمون تا قبل از فیسبوک به اون شکل شبکه اجتماعی نداشتیم، ولی این اتفاقی بود که اومد یهو چند میلیارد نفر درگیر شدن و گفتن خب یک پلتفرمیه که از چین جمعیت بیشتر داره و و و. یعنی الزاماً تولید با کیفیت یک محصول نرم افزاری موزم به این که ما بتونیم سهم بازاری رو توی منطقه خودمون، کشور خودمون یا جهان بگیریم، کیفیت خوب نرم افزار باعث این نمیشه. فضایی که وجود داره و من دارم رصد میکنم توی چین اینه که به شدت توی نوآوری و ثبت پتنت ها و نوآوری ها و اختراعات داره مشوق‌های خوبی توی چین داده میشه. یعنی شما به عنوان تولید کننده این نرم افزار اگه تکنولوژی رو برین ثبت کنین، تا 15% معافیت مالیاتی برای چند سال میگیرین توی چین. این فضا فضایی که داره نشون میده چین داره وارد فضای مافوق زیر ساخت میشه. یه جور دیگه که من به فضا نگاه میکنم اینه که استراتژی ورود به بازارش و گرفتن سهم بازار چین اومد در لایه، یعنی با توجه به مزیت خودش که تولید بود، اومد تو لایه زیرساخت قرار گرفت. زیرساخت الان چین واقعا یک دنیاست، یعنی توی تکنولوژی‌های مختلف سهم خیلی زیادی توی اپراتورهای مخابراتی داره شرکت‌های چینی توی روتر و زیرساخت. همین شرکت چینی که تحریم شد، مدیر عاملش یک گفته‌ای داره و اون اینه که اگه کشوری زیرساخت سویچ و روترش بومی نباشه، یعنی درکی از امنیت ملی نداره. پس توی لایه اول به شدت بدون سر و صدا چینی‌ها اومدن و زیرساخت رو گرفتن و تو برنامه بعدی اومدن تو فضای نرم افزار و پلتفرم سرمایه گذاری کردن از سال 2015، چون یهو اومدن تو ویترین و الان ما داریم میبینیم زمانی که اومدن توی ویترین به فاصله 4 سال چه اتفاقاتی داره از رقباشون مثل آمریکا به سمتشون میاد و اتفاق میفته. من قبول دارم کیفیت تکنولوژی شرکت‌های سیلیکون ولی رو شاید نداشته باشن، ولی واقعا تونستن نیاز 1 میلیارد نفر رو داخل سرزمین خودشون برآورده کنن. یا مثلا روی پیام رسان بومی که خودشون دارن، پیام رسان خیلی خوبیه و واقعا از لحاظ تکنیکال اتفاقات خیلی خوبی روش افتاده و واقعا نمیتونیم بگیم این محصولی که اشکالی داره. من به نظرم اگه توی فضای نرم افزار دیر وارد شدن، استراتژی ورود به بازارشون اینطوری بوده، برداشت من اینه. اگه نه لحاظ تکنولوژی برنامه‌نویسی به نظرم خیلی چیز پیچیده ای نیست با این همه دانش آموخته چینی که متوسط آمریکا و تو خود سیلیکون ولی داره.
بله. آقای دکتر نکته‌ای داری؟ من پرسش
و اینکه حداقل در محصولات خودشون، یعنی برای برآورده کردن نیاز 1 میلیارد و اندی چینی، حداقل در نرم افزار هم خیلی به نظر میاد که لنگ نموندند و این یک تجربه خوبه که وقتی یک کشور پر جمعیتی که یک درصد زیادی از جمعیت جهان رو داره و پیش بینی میکنن تا چند سال آینده از هر 5 نفر انسان روی کره زمین 2 تاشون چینی یا از نژاد چینی باشن، خب پاسخ دادن به نیاز این تعداد انسان بر روی حتی در داخل کشور چین خودش بالاخره یک دستاورد فناورانه است که میتونه تسری پیدا بکنه به دیگر نقاط جهان. البته یه نکته هم به نظرم باید بهش اشاره کرد، نکات منفی است که این وسط هم وجود داره که هم در نگاه امریکایی ها به فناوری وجود داره، هم در نگاه چینی ها تا یه حدی. در مورد امریکایی ها، خب سال 2013 اون چیزهایی که اسنودن افشا کرد از پشت پرده برخی از شرکت های فناوری امریکایی که از این سیطره خودشون بر فناوری دنیا استفاده میکنن برای به نوعی نقض حریم خصوصی آدم ها و در راستای اهداف دولت آمریکا، خب در مورد چین هم این مسائل به نحو خاص خودش وجود داره و بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده بود نشون داد که اینها از فناوری اطلاعات برای فشار آوردن به اقلیت‌هایی توی کشور خودشون به ویژه مسلمانان استفاده می‌کنند. و خب بالاخره وجه مثبتی اگر در حوزه فناوری وجود داره، چیزی است که در دست بشره و میشه اون رو در جهت مناسب و درست استفاده کرد و میشه هم در جهت منفی استفاده کرد. و شاید یه دغدغه اساسی آمریکایی‌ها همینه که چون خودشون این کارها رو کردن و این استفاده ها رو کردن و مثلا یک زیرساختی رو فراهم کردن در اختیار همگان گذاشتن توی دنیا و صبر کردن استفاده منفی شاید کمتر ازش کردن و به وقتش وقتی که در تمام دنیا همه گیر شد از اون به عنوان ابزاری برای تجسس، ابزاری برای تحریم، ابزاری برای اعمال فشار و باج گرفتن از کشورهای دیگه تبدیل کردن. پس چون خودشون این کارها رو انجام دادند نمیخوان که عرصه رو واگذار بکنن به کشور دیگه، حتی اگر این اتفاق در مورد خود آمریکا نباشه، در مورد متحدانشون در جای دیگه دنیا باشه، باز هم سعی میکنن که جلوی پیش آمدن چین رو بگیرن و به نوعی محدودش بکنن و نگذارن که در حوزه زیرساخت بتونه در کشورهای دیگه هم جایگاه مناسبی رو پیدا بکنه.
با توجه به اینکه جناب نامی شما از زیرساخت‌های چین برای ما گفتید و تشریحش کردید، به نظرتون با توسعه فناوری نسل پنجم در چین، اون هم به عنوان یک رقیب جدی در برابر آمریکا، بازم میتونیم بگیم که آمریکا در فناوری‌های ارتباطی تلفن همراه برتری جهانی داره؟
وقتی ما در مورد نسل پنجم صحبت میکنیم فقط دیگه تلفن همراه نیست، زندگی ما تحت شعاع قرار میگیره. یعنی شما یخچالتون، با لباسشوییتون، با موبایلتون، با سوپرمارکت آنلاینتون، تمام اینها با هم دیگه ترکیب میشه. زمانی که ما در مورد نسل پنجم صحبت میکنیم در مورد ماشین‌های خودران صحبت میکنیم که احتیاج به یک ارتباط بسیار سریع با حجم تبادل اطلاعات بالا و پایدار، یعنی ارتباط پایدار رو دارن. زمانی که ما در مورد نسل پنجم صحبت میکنیم واقعا دیگه زندگیمون این شکلی نخواهد بود. یعنی همینطوری که قبل از تلفن همراه زندگی ما اینطوری نبود، و زمانی که نسل پنجم اتفاق میفته زندگی ما واقعا یه شکل دیگه خواهد بود. یعنی سبک زندگی ها متفاوت کاملا خواهد شد و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی با چالش های به شدت گسترده روبرو خواهند بود دولت ها. یعنی خیلی باید آمادگی بالایی داشته باشیم، چون یه هکر میتونه وارد سیستم شما بشه، شیر گاز خونه شما رو باز کنه و شما فوت کنین توی شب. یعنی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی نسل پنجم تلفن همراه یک انقلاب خواهد بود و ما داریم در مورد انقلابی صحبت میکنیم که تمام سهم بازارش در اختیار آمریکا نخواهد بود و اولین کشوری که این فضا رو تجاری کردش یک شرکت چینی خواهد بود. و دوباره فلشبک میزنم به جاده ابریشم که دو سوم جمعیت جهان رو تحت پوشش خواهد داد. یعنی زمانی که من بهش نگاه میکنم این تحولو و آمادگی کشورهای مختلف و برای این فضا، یعنی میخوام به قدری فضا پیچیده است که من یه جایی شنیدم که وزیر دفاع انگلیس به این خاطر توبیخ شد و از کار برکنار شد به خاطر نسل پنجم و اون شرکت چینی که
بله.
یه مقداری زیر ساخته این فضا رو در اختیار اپراتوری گذاشته بود که توی لندن اومدن و رونمایی کردن. نسل پنجم اینترنت بهتر در موردش صحبت کنیم. من میخوام بگم دیگه توی نسل پنجم اون یک تازی آمریکا وجود نداره، یه سهم بازار خیلی خوبی چینی ها داره.
درست. آقای دکتر مریخا، پیشبینی شما از آینده پیش رو چیه؟
به نظرم پیشبینی یه مقدار سخته، ولی خب هر دو طرف ابزارهای قوی در اختیار دارن. چیزی که من فکر میکنم اتفاق بیفته اینه که یه جور جنگ تجاری شکل بگیره و در نهایت یک حالت تعادلی ایجاد بشه. البته شاید پیشبینی کردن بگیم که کار درستی نباشه، چون بالاخره در واقعیت تحولاتی رخ میده که ممکنه که این پیشبینی رو بتونه نقض بکنه. اما خبرهایی که میخونیم، مطالبی که منتشر میشه، خبر از یک جور تعامل میده و اینکه احتمال داره که تو بعضی از زمینه ها به نوعی دست شرکت های چینی رو کوتاه بکنند و در بعضی از زمینه های محدود دیگر اجازه داده بشه که شرکت های چینی بتونن ادامه فعالیت بدن. مطالب متعددی رو هم البته آمریکایی ها نسبت میدن به شرکت های چینی و یکی از مهمترین نکات منفی که نسبت میدن اینه که شرکت هایی که الان با تحریم مواجه شدن، اینها در زمینه انتقال غیرقانونی فناوری هم نقش داشتند و مثلا نمونه هایی از شیشه های مخصوصی که مورد استفاده قرار میگیره در جای مختلف تو تلفن همراه میتونه استفاده بشه و البته کاربردهای نظامی هم داره و صادرات اونها ممنوع بوده از آمریکا. اونها مدعی اند که در تعامل بخش امریکایی این شرکت با شرکت‌های امریکایی فناور، این نمونه ها و محصولاتی که در اختیار شرکت چینی قرار گرفته ارسال شده برای چین و اونجا روش مهندسی معکوس انجام شده و به نوعی مدعیند که اینجا سرقت فناوری اتفاق افتاده. پس یکی از دستمایه‌هایی که یکی از بهانه‌هایی که به نوعی استفاده شد برای تحریم این شرکت‌های چینی، ادعای سرقت فناوری است که خب بالاخره نکته بسیار مهمی است. تلاش ویژه چینی‌ها برای دستیابی به فناوری جدید رو نشون میده به طرق مختلف و این حرف‌ها چه صحت داشته باشه چه صحت نداشته باشه، تلاش ویژه چینی‌ها روشن هست برای اینکه دست پیدا بکنن به جدیدترین فناوری در دنیا و خب کاربردهای اقتصادی داره و فراتر از اون چیزی که آمریکایی ها هم ازش میترسن، یه بخشیش کاربردهای اقتصادی است و البته کاربردهای نظامی که اونجا هم باز تقابل بین دو کشور جدی هست و بالاخره وقتی که دو تا کشور در اقتصاد دنیا با هم رقابت دارن و همینطور در عرصه های مختلف، جلوه های اون رو در موضوعاتی مثل جنگ تجاری شرکت ها و چیزهایی از این دست به خوبی میشه مشاهده کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای دکتر نوریخا، ممنون که تشریف آوردید و همینطور جناب آقای نامی نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران، سپاسگزار از تشریف فرمایی. ممنون از شما شنوندگان. من خدمتتون عرض کنم ما در برنامه های بعدی حتما مفصل درباره ارتباطات نسل پنجم با شما حرف میزنیم. با توجه به اینکه در چندین برنامه در این باره صحبت به میان آمد، به شما قول میدیم که در این باره با جزئیات بیشتری در خدمتتون باشیم. امیدوارم که شنونده ما باشید. بهترین ها از آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون که با ما بودید و خدا یارو نگهدار.
تو نمی‌مانی.
رادیو همراه شما، امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، iranseda.ir.
ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27 86 20 98. لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برای ما به جا بگذارید. انشالله که بتونیم از ایده های قشنگتون و فکرهای نوتون استفاده کنیم در بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی و 24 ساعته.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد
www.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز جهش 4052 واحدی رو به ثبت رسوند و بر قله تاریخی 238220 واحد قرار گرفت که تا الان این ارتفاع رو طی 50 سال گذشته بهش دست پیدا نکرده بود و بر این اساس صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارتباطات سیار ایران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بیشترین اثر مثبت رو بر این رکورد شکنی داشتن و شرکت‌های پتروشیمی موبین، پتروشیمی فجر و گروه مبنا هم از جمله نمادهای منفی امروز بازار سرمایه بودن که مانع رشد بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند مثبتی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 204 واحد، قیمت هموزن 140 واحد، آزاد شناور 4039 واحد و شاخص های بازار اول و دوم هم به ترتیب 2777 و 9023 واحد افزایش رو به ثبت رسوندن. نمادهای پربیننده امروز بورس اوراق بهادار هم به نام بانک تجارت، سایپا، بانک ملت، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و ایران خودرو گروه مبنا شد. در خصوص افزایش قیمت ها هم در بورس باید بگیم که امروز خوراک دام پارس، معادن منگنز ایران و گروه صنعتی بارز بیشترین رشد قیمت رو تجربه کردن و پتروشیمی فجر، سرمایه گذاری شفادارو و تولید محور خودرو امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران خودشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 5,184,000,000 سهم حق تقدم به ارزش 1,883 میلیارد تومان در 376,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و نگاهی هم به معاملات فرابورس ایران نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس رشد 33 واحدی رو رقم زد و در ارتفاع 2985 واحد قرار گرفت که شرکت های پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس و صنایع ماشین های اداری ایران بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و تولید نیروی برق دماوند، سنگ آهن گوهرزمین و نفت پاسارگاد هم امروز با گفت خودشون بیشترین مانع رو در سر راه افزایش شاخص فرابورس رقم زدن. در خصوص افزایش قیمت ها هم در این بازار باید بگیم که صنایع ماشین های اداری ایران، انواع اوراق تسهیلات مسکن و پتروشیمی مارون بیشترین رشد قیمت رو داشتن و نمادهای معاملاتی مربوط به صنایع روی زنگان، شهرسازی و خانه‌سازی باغ میشه و کشتیرانی دریای خزر هم امروز با افت بیشتری نسبت به سایر نمادهای معاملاتی مواجه شدن. در این بازار هم در مجموع امروز 1,803,000,000 ورقه به ارزش 923 میلیارد تومان در 280,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد تا در مجموع بازار سرمایه امروز رو روزی متعادل و مثبت سپری کنه و به پایان برسون. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس